أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضی. انشاءالله توفیقی است در آخرین گفتگو و آخرین بحث از مجموعه بررسی آیات قرآن کریم پیرامون ویژگی ها و خصوصیات بانوان و به بیان زن از منظر قرآن کریم سخن خواهیم گفت. مجموعه مطالبی که خدمت بانوان محترم عرضه شد قریب به بررسی 400 آیه قرآن کریم بود که در طی این 24 گفتگو به فضل الهی تقدیم شده است و می توانم ادعا کنم که هیچ آیه‌ای که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به مبحث زنان در قرآن مربوط باشد فروگذار نشد. همه این آیات بررسی شد که البته در بررسی آیات دوستان عزیز و بزرگوار من در بخش پژوهش مؤسسه هم محبت فرمودن و زحمات مقدماتی جمع‌آوری آیات رو تقبل کردند و یاری دادند ما رو. اما در آخرین قسمت و بحث باید طبیعی است دیگه به تعبیر خود قرآن ختامه مسک باید اون مشک و اون عنبر بویای معطر رو انشاءالله در فضا منتشر ببینیم و سخن از مقوله‌ای بگوییم که لذت و حلاوت اون جان انسان رو پر می‌کند. آخرین قسمت نگاهی است به برجسته ترین زنی که در ادوار تاریخ بشری حضور در میان بشریت یافت و زینت بخش کرد مجموعه هستی را با قدوم نازنین و مبارک خودش. بانویی که این فضیلت را یافت که خداوند سبحان در آخرین وحی آسمانی و قرآن نام اون رو در کنار و در ردیف بزرگان وحی یاد کند که نه نزدیکتر در اون قاف بلند وحی میتوانید او را به مشاهده و نظاره بنشینید و ببینید. وجود با عظمت سیدت و نساء العالمین حضرت صدیقه طاهره زهراء مرضیه در قرآن حضور بسیار چشمگیر و پررنگی دارند، یعنی نه از جهت کمیت بلکه از جهت کیفیت. چندین آیه ویژه ما در مورد این بانوی بزرگوار داریم که بی نظیرترین آیات قرآنند از جهت فضیلت و از جهت بزرگی مقام و شأن برای این بانوی بزرگوار، و نوع این آیات هم از سنگین ترین آیات قرآن کریم پیرامون پیامبر اسلام و خاندان اوست. اولین آیه‌ای که در این جهت بازگو خواهد شد سوره مبارکه آل عمران آیه 61. اینجا مقامی است که شما می‌بینید حضرت زهرای مرضیه به بیانی محوریتی رو در این آیه شریفه به خود اختصاص دادند. فرمود فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. ذهن بانوان محترم آشناست که این آیه شریف رو گاه آیه ابتهال یا آیه مباهله می نامند. علت نامگذاری هم همون کلمه است که در خود این آیه وجود داشت، نبتهل، این علت نامگذاری است. شأن نزول یا اون ماجرای تاریخی هم که همزمان با اون آیه شریف نازل شد همانی است که جمعی از بزرگان عالم مسیحیت از نصارای نجران، سرزمین نجران، برای گفتمان علمی با پیامبر به مدینه می آیند. گفتگوها به درازا کشید، اما مسیحیان تن ندادند، قدری درشتی در گفتار نشان دادند. پیامبر مکرم اسلام کاری را انجام دادند که تاکنون در طول عمرشون انجام نداده بودند. یک بار یه پیشنهادی رو پیامبر دادند که بسیار پشتوانه قویی می طلبد این پیشنهاد، و اون این بود که من حاضرم بیایم بنشینم، شما هم بنشینید، دست به درگاه خداوند بلند کنیم، با اون کسی که ظالمانه و خصمانه سخن میگوید و نابجا میگوید بخواهیم که خدای او را از میان بردارد. پیشنهاد بسیار پیشنهاد سنگینی است. چه اطمینان از این که چنین کاری دست بدهد انجام بشه. و واقعا این یکی از خاطرات بی‌نظیر زندگی پیغمبر مکرم اسلام است. پیشنهاد رو نبی مکرم دادند، آیه شریف نازل شد: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، کسی که با تو محاجه و گفتگو می کند بعد از آن که علم آمد و تمام شد، باز هم در این حال نمی پذیرد، به اینها بگو بیایید، می خوانیم ما فرزندانمان را و شما فرزندانتان را، پسرانمون رو شما پسرانتون، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما انفسنا، آنچه برای ما به منزله جان ماست، و شما هر آنچه به منزله جان برای شما ارزشمند است. ثم نبتهل، اونگاه ابتهال میکنیم به درگاه خداوند، پس قرار میدهیم لعنت خدا را بر کاذبین و دروغگویان. آیه بسیار آیه سنگینی است، همونطور که عرض کردم. پیامبر این جمله رو بازگو کردند و کار به اونجا کشید که مسیحیان هم پذیرفتند، اونا هم استنکاف نکردند. به حال برای اجرا و عمل باید ببینیم چه می شود. صبح 24 ذی‌الحجه است. پیغمبر مکرم اسلام آمادگی آمدن به این صحنه رو دارند، اون مسیحیان هم همینطور، و مردمان هم در انتظار این هستند که چه اتفاقی می افتد. اولین سوالی که در ذهن مردم مدینه و مسلمانان وجود داشت این بود که آیا پیامبر که فرمودند ابناءنا، پسران پیامبر چه کسانی هستند؟ این که فرمودند نساءنا، زنی که همراه پیامبر خواهد بود چه کسی است؟ این که انفسنا فرمودند و جان رو به صحنه آوردند، اون انفسنای پیامبر چه کسی خواهد بود؟ همه چشما در انتظار است، گمان زنی ها هم شروع شده است، اما نمیدانند چه اتفاقی میافتد. صبحگاه هنگامی که خورشید شعاع زرین خودش رو افکند بر ساحت مدینه، در به خانه رحمت للعالمین گشوده شد و چشمان خیره مردمان مدینه مشاهده کردند که چه اتفاق مبارکی افتاد و آیه شریفه رو پیامبر چگونه تفسیر عملی کردند، یعنی با عمل و رفتار خودشون مصادیق اون چه خداوند فرموده بود به امت نشان دادن برای ابدیت تاریخ. این رو مفسران بزرگ نوشتند، همه اهل دانش از اهل سنت یا تشیع این رو نوشتن. به عنوان نمونه من گاه استشهاد می کنم به گفتار علامه بزرگوار جارالله زمخشری، این دانشمند توانمند قرن ششم از عالمان اهل سنت، در تفسیر کشاف که در جلد اول هنگامی که آیه شریفه رو بازگو می کند در صفحه 368 ماجرا رو بازگو می کند: فأتى رسول الله، رسول خدا آمد، غدا محتزنن الحسین، پیامبر آمده بودند و حال این که در آغوش کشیده اند حسین، آخذن به ید الحسن، دست دیگر پیامبر در دست حسن ابن علی است. قسمت اول آیه شریف تفسیر شد ابنا انا، و فاطمه تو تمشی خلفه، و فاطمه در پس سر پیامبر حرکت میکنند. نسا انا محقق شد، و علیون خلفها، و علی در پس سر فاطمه و از پس سر همه اینها حرکت کند. و هو یقول، و پیامبر گفت: ازا انا دعوتو، هنگامی که من دعا کردم عزیزان من، شما چهار نفر آمین بگویید فقط. فقال اسقف نجران یا معشر النصارى، تا که این صحنه رو دیدین بزرگ مسیحیان گفت ای بزرگان مسیحیت، انی لارا وجوها لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانه لازاله بها، من چهره هایی رو میبینم که این چهره ها اونقدر نورانی هستند و بزرگ که اگر خدا بخواهد این کوه ها را بر سر ما خراب کند به آبروی این چهره ها خواهد کرد. فلا تو باهلو، مباهله نکنید. فتوه لکو، اگر چنین کنید به هلاکت خواهید رسید. این رو به زیبایی مطرح می کند ماجرا را این دانشمند بزرگوار، صاحب کشاف، عالم توانمند اهل سنت. مشاهده می کنید در این آیه شریفه، خب اگر به دقت نگاه کنیم، امیرالمومنین که تعبیر به انفسنا شد از ایشان، نفس یعنی جان. ما دو جان داریم، یا جان متصل یا جان تنزیلی، یعنی چیزی رو که به جای جان خودمون قبول می کنیم. جان اصلی انسان ها که خود ما هستیم. وجود تنزیلی ممکنه متفاوت باشه، یعنی گاه ممکنه که فرزندش رو میگوید تو جان منی، تو نفس من هستی. گاه ممکنه انسان کسی دیگری رو، شاگردی رو، مثلا بین اساتید و شاگردان این متداوله که گاه شاگردان خودشون رو، نفس خودشون و وجود خودشون در نوشته ها می نویسن و معرفی می کنن. یه چنین حالتی رو در مورد پیامبر و امیرالمؤمنین می بینیم که می شود وجود تنزیلی، یعنی وجود جایگزین وجود پیامبر. ابنا انا که شدند الحسن و الحسین، نسا انا در میان این که پیامبر در این تاریخ حداقل 9 زن دارند، میبینیم که هیچ کدام از اونها به صحنه نمیان و زهرای مرضیه میتواند شانه به شانه پیامبر، علی ابن ابی طالب و حسنین برای مباهله، یعنی این چهره اونقدر آبرو دارد در کنار پیامبر اون 4 کس که خداوند اگر بخواهد کوههای زمین رو بلند کند و دوباره بکوبد. این چهره است که در کنار این وجوه و شخصیت‌های بزرگوار می‌بینید که خداوند سبحان اون رو در قرآن جایگاه داده است و مقرر فرموده است. حالا در همین آیه یه نکته رو توجه بفرمایید کفایت می‌کند و اون این است، اگر دقت کنید خود پیامبر چه دعوت کننده هم میخوانند، اما در این آیه محوریت با حضرت زهراست، چون ابنا انا فرزندان فاطمه اند مستقیما، بعد فرزندان پیامبر، انفسنا همسر فاطمه است، اونگاه داماد پیامبر است و در کنار پیامبر. فاطمه هم که وجود خود او مشخص، یعنی از این مجموعه ابنا انا، نسا انا، انفسنا، وقتی که نگاه میکنید میبینید تمام این محوریت رو حضرت زهرای مرضیه تشکیل داده اند و صدیقه طاهره اون شاه بیت اصلی این آیه شریف هستند، یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب ما چنین نزیلی رو و بدیلی رو هیچگاه نمیتوانیم برای هیچ کسی در هیچ وحی بدین شیوه پیدا کنیم. مورد دومی که در قرآن میبینیم سوره مبارکه اسراء آیه 26 و همینطور سوره مبارکه روم آیه 38، هر دو آیه اسراء 26 و روم 38، خداوند سبحان مستقیماً به پیامبر دستور می‌دهد و می‌فرماید و آت ذل قربا حقه، پیامبر به صاحبان قرابت حق اینها رو پرداخت کن. واژه ذل قربا، ذی قربا، ذل قربا، این یک عنوان مستقلی است در قرآن که هنگامی که نگاه میکنیم قوام اصلی این عنوان طبق آیات دیگر کریمه وحی که بعضی از اونها را الان عرض میکنم، بدون هیچ تردیدی بین اکثر مفسران اون ذی قربا قوام اون به حضرت فاطمه صدیقه است، یعنی اون محوریت با زهراست، با این بانوی بزرگوار است. اون صاحب قرابت اصلی و نزدیکترین کس به پیغمبر مکرم اسلام چه کسی میتواند باشد جز این بانوی بزرگوار؟ این قربا اینجا هم قربای نسبی است، یعنی از جهت نسبت تنها یادگار و باقی مانده پیامبر است، تنها دختر پیامبر است، و از جهت خلقی هم مقام به اونجا میرسد که ابوها فداها، اینقدر نزدیکی پدرش فدایش باد. هی ام ابیها، فاطمه ریشه من است، فاطمه ام من است. یعنی این سخنی که تاریخ رو به شگفتی فرو میبرد که این ختم پیامبران مرسل چگونه چنین سخنی رو میگوید. پیامبر اساره همه انبیاست، آنگاه این بزرگوار میگوید هی ام ابیها، فاطمه ریشه من است، ام من است، به همون معنای تجمع اجتماع، یعنی خلاصه وجود من است. همه چیز رو از این کلمه میتوان یافت. اینجا نبی مکرم مأمور است، خدا میفرماید و آته، فعل امر است، مشاهده میفرمایید، ببرداز پیامبر به صراحت محکم، زن قربا روشن است چه کسی است، حقه. خداوند برای حضرت زهرای مرضیه در قرآن یه حق ویژه قائل میشه و این حق در حدی محکم است که پیامبر موظف به پرداخت آن است و باید این حق رو در زمان حیات خودش بپردازد به صراحت. و آت زل غربا حقه و المسکین و ابن السبیل ادامه آیه است که ولا تبذر تبذیر رو اون رو ارزی نداریم. مشاهده میکنید این آیه صریحا اثبات حقی میکند برای حضرت فاطمه صدیقه و دهنده و پرداخت کننده اون هم پیامبر مکرم است. ما چنین چیزی رو و چنین نکته ای رو به این زیبایی در مورد کسی نداریم که مستقیما امر خاص بیاد در مورد حق به کس. ما اون حقانیت زهرای مرضیه رو این آیه شریفه مشخص میکند، اون مقامی که او استحقاق اون رو دارد که باید مستقیم از سوی پیامبر چنین کاری برای او انجام بشه. دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، ماجرای غمنامه این و آتز القربا حق رو اکثرا میدانید. این همان ماجرای موهبت پیامبر به امر خداوند به فاطمه است، ماجرای سرزمین فدک است و غمنامه‌ای که در پس اون در طول تاریخ جاری شد. از دیگر مواردی که به زیبایی مشاهده می‌کنیم در قرآن خداوند در مورد این بانوی بزرگوار مطرح می‌کند، آنجایی است که دیگه به نظر من این نهایت عروجه، یعنی دیگه مقامی بالاتر از این تصور نمی‌شود و جایی است که خداوند خود به صحنه می‌آید و دست طهارت خیش رو بر سر فاطمه صدیقه میگذارد. و قرن فی بیوت کن، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این دیگه اون مقام حالا و عالی اونچنانی است. خب ابتدا آیات رو میبینیم که خطاب به زنان پیامبر است، همسران پیامبر، در خانه های خودتون بنشینید، خودنمایی های جاهلیت رو فرو بگذارید، تبرج نکنید، خودتون رو نمایانید به جامعه، آرایش ندید خودتون رو به جامعه، نمایش ندید و نماز برپای بدارید، ایتاء زکات بکنید و اطاعت کنید خدا و رسول رو. دقت بفرمایید عزیزان، تا اینجا قرنه، بیوت کنه، ولا تبرجنه، اقمنه، آتینه، اتعنه، شش ضمیر صیغه مؤنث مخاطب میبینید به شکل جمع، اما یک باره انما یرید الله لیذهب عنکم، یک باره لحن سخن عوض میشه، خداوند به جای اون که صیغه مؤنث بیاره برای مخاطب مذکر میاره، کم میاد به صحنه. همانا خدا اراده کرده است که دور بدارد از شما رجس را. شما چه کسانی هستید؟ اهل البیت، ای کسانی که میتوان به شما اهل البیت گفت. و یطهرکم، و خدا خود تطهیر کند، مستقیم شما را تطهیر کردنی. برای کسی هرگز خداوند چنین وصفی رو مطرح نکرده است که مستقیما خداوند مطهر باشد و اینها مطهر. و این شهادت به طهارت از سوی خداوند مساوی و برابر است با چی؟ با عصمت. دیگه این معنای دیگه ای نداره، این میشه مقام معصومیت، اون مقام عصمتی که هیچ دنس و هیچ ناپاکی در اون ره ندارد، چون مطهر خود خداوند سبحان است و تطهیر کننده ذات باری تعالی. با توجه به این تغییر صیغه هایی که ملاحظه فرمودید، دیگه مشخصه در اینجا خطاب نسبت به همسران پیامبر نیست، با اون لحن سخن نگفت خداوند، صیغه رو عوض کرد و اون هم با کلمه انما، این است و جز این نیست، حصر رو میرساند، یه محدودیت رو خداوند بازگو میفرماید. این اراده هم اراده عجیبی است، این هم اراده عادی خداوند نیست. خدا از همگان دوست میدارد که پاک باشند، اما این خواست خداوند با بقیه خواستها متفاوته. این خواستی است که این اراده شدنی و قطعی خداوند رو میرساند. لیاز هبعنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا این اهل البیتی که این مقام شامخ رو دارن و این جایگاه دارن، بیش از 70 روایات معتبر در کتب تفسیر شیعه و سنی وجود دارد که همه اینها شأن نزول آیه شریفه رو و مضمون اهل البیت رو بازگو کردن و همه اشاره میکنن با اون صحنه شکوهمندی که پیغمبر مکرم اسلام وارد شدند و امیرالمومنین زهرای مرضیه و حسنین در کنار اونها نشستند و اونگاه بعض از زنان پیامبر که میخواستن نزدیک بشند، شاید به نقل ام سلمه یا دیگران، پیامبر فرمودن انکه علا خیر، شما بر خیرید، اما در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. فرمودن که ام سلمه اینها جماعت خاصی هستند. کریمه مبارکه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، و تنها بانوی که در تمام اثار خلقت و آفرینش چنین افتخاری رو یافت که خداوند بدین شیوه مطرح کند طهارت اون رو در کنار بزرگترین شاخصه های وحی، نبود مگر این در شاهوار هستی و وجود و این زهراء مرضیه. پنجمین موردی که عرض میکنم خدمت بزرگواران از خصوصیات و آیات وارده در مورد حضرت، سوره مبارکه شورا آیه 23. التفات دارید که به هر تقدیر انبیاء الهی هیچگاه ارتباط مالی با جامعه برقرار نمی کردن. یعنی کار پیامبران این نبود که تمنای مزدی از کس کنند. اینا دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق. بسی پیامبران اساساً مؤسس و بنیانگذار مکتب تعلیم و تعلم رایگان بودند، مکتبی که موفق ترین مکتب هاست در طول تاریخ. هنگامی که آموزش سنجش می شود با بها و کالا، ارزش واقعی خودش رو از دست می دهد، چون علم و مقام عالم وزانتی دارد که قابل سنجش با هیچ امر مادی نیست، مگر اون عالم و علم خودشون رو تنزل بدن و قیمت گذاری بکنن، و الا اینها قابل قیمت گذاری نیستن. ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد بنان، اگر چنین فروشی باشد این بدترین معامله هاست و بسیار نامبارک. پیامبران الهی این چنین بودن، از همین دست و جماعت بودند، لذا همیشه می گفتن که ما از مردمان مزدی طلب نمی کنیم. اما در یه جا این سیاق و این روش عوض میشه. ذالکم الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا نیست که خداوند بشارت میدهد بندگان خودش رو، اونها که ایمان و عمل صالح داشتند. حال قل، بگو پیامبر، مضمون این بشارت است، قل لا اسألکم علیه اجرا، تو هم مانند دیگران بگو من طلب نمی کنم، پرسش نمی کنم از شما اجری رو ای مردم. لا اسألکم علیه اجرا، علیه یعنی بر همین امر رسالتم و آموزشم. اما یک بارت متفاوت میشه لحن کلام، الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربا. اینجا هم از شکوهمندترین آیات است که ملاحظه بفرمایید. اولین سوالی که به ذهن میاد، چرا پیامبر غیر دیگر انبیا سخن میگوید؟ چرا الا مطرح میکند نبی مکرم؟ چه تفاوت است بین این مکتب و دیگر مکتب های نبوت؟ سریعا پاسخ میدم چون بحث تفسیر نیست، فقط گذرا. تمام پیامبران الهی چشم و امیدشون به نبی بعدی بود که می آمد و کار رو ادامه میداد و میدانستند که مکتبشون پرفروغ باقی میماند، یعنی علم در دست علمدار دیگری است و مسیر رو ادامه میدهد، جزی پیامبر و اون نبی مکرمه که میداند خاتم النبیین است و میدونه دیگه پیامبری نمیاد، کار رسالت میماند، دیگه ختم نبوت هست. و دلنگرانی این مردان بزرگ همیشه برای این بذرها بوده است که کشت کردن، که نکند نامحرمان اینها رو از بین ببرن، اینها رو پایمال کنن، اینها رو به ثمر نرسانن. و این دغدغه و تشویش در دل پیامبر از همه بیشتر به دلیل پایان مسائلی که میبیند و اینکه پیامبری نیست بعد از اون. لذا جا دارد خداوند این منت رو به انسانها بگذارد و این لطف رو به مردمان که پس از پیامبر مسیر رو تعیین کند و اون تعیین مسیر با عنوان زیبای الا المودت فی القربا مشخص شد. یعنی خداوند گویا به پیامبر فرمود یا رسول الله، حال که مردم اصرار دارن و میخواهن تقدیر و تشکر کنن، شما اجری برای اونها بگو و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اجری که مزد از آن خود اونهاست، بر این اجرم مزد لازم میاد، اینم کار است برای خودشون. و تو مسیر بعد رو تعیین کن که اینها اگر در این وادی قدم بردارند هرگز رنگ گمرهی نخواهند دید و به سعادت و کامیابی میرسند. و اون چیست؟ الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربا. قربا رو قبلا اشاره کردیم، هر کجا دیدید بدانید که بارزترین مصداق قربا مشخص است که همین بانوی وارسته و شایسته است. فرمود مگر مودت در قربا. مودت رو هم بارها اشاره کردیم، اون محبت خالصانه بی شائبه مسئولیت آوریست که عملا مشاهده می شود و الا چنین چیزی رو نخواهیم گفت. و این مودت شایسته فاطمه است، یعنی تنها کسی که این لیاقت رو دارد که با او چنین عشق ورزی شود به معنای قرآنی اون، همین بانوی بزرگوار است و فرزندان او. الا المودت فی القربا، باز همین مفسر نامی در جلد البته سوم تفسیر کشاف و بزرگان مفسرین اهل سنت هنگامی که می نویسند آیه شریفه رو، همشون این رو سوال می کنن که کیست؟ بعد خودشون پاسخ میدن، میگن عین این سوال از پیامبر شد. سوال شد من القربا، یا رسول الله این قربا چه کسانی هستن که ما، خب ما رو دستور دادید به یه چیزی که بدانیم، میگویید مودت در قربا، قربا رو هم معرفی کنید به ما. فرمودن علی فاطمه و ابناهما، علی است، فاطمه است و فرزندانش. در اینجا هم که مشاهده میکنید باز میبینید که زهرای مرضیه یه محوریت خاصی رو بردوش میکشد و در شخصیت بزرگوار او دیده میشود. کار پیغمبر مکرم اسلام به پایان میرسد و نبی مکرم بناست که مانند دیگر انسانها انک میت و انهم میتون، پیامبر بار رو بنهند و امانت بگذارند و به ملکوت اعلی عروج کنند. اما دلنگرانی رسول خدا برای بعد از خودشه. خب پیامبر به ظاهر فرزند ذکوری هم ندارند و دشمنان هم که تیشه رو برداشتند و آمادند که بر ریشه ها بزنند. دلنگرانی های پیامبر بسیار زیاد است برای اینکه نکند بعد از سر بر تیره تراب نهادن تمام این زحمات و نتایج بره و ادامه پیدا نکند این مکتب و این نام و این عنوان و این خصوصیات. لذا باید خدا او را تسلاد. به همین خاطر کریمه مبارکه نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تمام وجود پیامبر رو آرامش گرفت و پیامبر دانستند اون چه باید می دانستند. پیامبر همانا ما عطا کردیم، اعطا کردیم به تو کوثر را. اعطا تملیک است، ما به تو بخشیدیم اصلا گویا کوثر را. 24 نظریه در مورد کوثر وجود دارن. 24 معنا از کلمه کوثر بیرون کشیده شده. کوثر از ماده کثرت است، محتوای اون کانسپت و مفهوم قالبش هم فوعل، خود فوعل هر چی در این قالب میریزن مثل جوهر، مثل نوفل، زیادی رو میرسانند. وقتی کثرت رو بریزن دوش چی میشه داخلش بریزن؟ میشه زیادی در زیادی، فزونی در فزونی. ما فزونی بی حد و حصر به تو دادیم، انا اعطینا کالکوثر. حالا این در چه جهت خدا؟ علم فزون، نام فزون، برکت فزون، چه چیز زیاده در زیاد به این پیامبر داده است؟ هیچ قرآن اینجا مطرح نمی کند. فقط انا اعطینا کالکوثر، دین فزون، حکمت فزون، همه اینها احتمال دارد، مگر اینکه در ادامه آیه چیزی باشد که مسیر رو روشن کند. فصل لربک منحر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. پیامبر تو که چنین مورد محبت خدا هستی، باید ارتباطت رو فصل لربک منحر، باید با خداوند فزون کنی و راه منحصر عالی ترین ارتباط با خداوند معراج مؤمن است و فصل صلات. و از اون طرف باید با بندگان خدا هم عالی ترین ارتباطات رو برقرار کنی. ونهر، باید نهر کنی، ونهر قربانی کردن و خورانیدن بندگان خداوند. این نشانه که هم ولبتر، همانا شانه، شانی شناعت به معنای بغض و کینه. اون کسی که بغض با تو دارد و شناعت با تو دارد او ابتر است. ابتر یعنی کار بدون دنباله، یه کاری که در وسط میمانه، نقص میشه، رها میشه. اینو میگن پیامبر، اگر تو نگرانی اینی که مکتب تو، فکر تو، وجود تو، دودمان تو ابتر بماند، این چنین نیست. ان شانه که اول ابتر، شانه تو ابتر است. خب حالا با این تتمه و انتهایی که در آیه شریفه گفت، ابتدای آیه و صدر آیه رو میفهمیم. اگر خدا فرموده نا اعطینا کالکوثر، این چه کوثری است که خدا به پیامبر داده است؟ این کوثری است که موجب استمرار نام و مکتب و یاد و دودمان نبی مکرم میشود. سوال از هر غیر منصفی سوال کنید، نه منصف، بگید دودمان پیامبر از چه طریقی باقی ماند، بگویید مکتب پیامبر از چه طریقی باقی ماند، چه نسل پیامبر از جهت ظاهری، چه اندیشه های پیامبر از جهت معنوی از کدام طریق باقی ماند. دیگه مثل اینجا که تردیدی ندارد که این امید استمرار در نسل و دین رو خداوند از طریقی قرار داده است که منحصر در وجود نازنین همین کوثر هستی و آفرینش است. یعنی اگر خداوند دودمان پیامبر رو منتشر کرده است که هیچ کسی مانند پیامبر تا الان روی زمین نسل اون مشخص نیست، هیچ کس، تنها کسی که در روی زمین دودمان اون مشخص و روشنن به این شفافیتی که الان میبینید در دنیا، حضرت نبی مکرمن. و این استمرار نسل هم از طریق یه دختر بیش نیست و همین بانوی بزرگ است. یقینا الان در میان خانوم ها کسانی هستن که مفتخر به این انتصابند با حضرت زهرای مرضیه و نبی مکرم. گوارای شما باد چنین فخری و چنین افتخاری که دارید و انشاءالله در همه این شؤونات موفقی به این انتصابتون باشید. خب این مقام عظیمی است منحصر به خود پیامبر و اون عامل و اون علت این اتصال هم نیست مگر سیدت و نساء العالمین. دیگه نسل پیامبر از طریق دیگری استمرار پیدا نکرده است. اما از جهت فکر و اندیشه و مکتب، ما میدانیم که مکتب پیامبر به یه جایی رسید که به موی بند شد به تعبیر ما و به تعبیر تاریخ و شهادت تاریخ. یعنی به جایی رسید که لا یبقى من القرآن الا اسمه، از قرآن نماند مگر اسمی، از اسلام نماند به تعبیر امیرالمؤمنین مگر همان پوستین وارونه، چیزی باقی نماند، فرد مغلوب به تعبیر نهج البلاغه. تو این فضا و تو این شرایطی که دیگه چیزی نیست که اسلام از صحنه برچیده شود و از میان برداشته بشه، باز میبینیم مجاهدت ها و تلاش ها و کوشش های همین دو فرزند فاطمه است، یعنی الحسن و الحسین، امامان قاما و قعدا، همون صلح سبز و همین انقلاب سرخ است که باز مجدد موجب میشه که اسلام به مسیر خودش برگرده، قرآن باقی بماند و پایدار بماند. یعنی میبینیم این دو بزرگ و این دو شخصیت الهی هستند و در نهایت اون انقلاب عجیب و سنگین و اون حرکت تابناک حسینی که موجب میشود که شوکت و حشمت و رنگ و ننگ بنی امیه برای ابدیت تاریخ مشخص میشه و اون جایگاه حقیقی خودش رو قرآن به اسلام پیدا میکند و ماندگار میماند، که به الا برنامه و طرح نابودی کلی اسلام و قرآن بود. این نیست مگر از طریق همین دو بزرگوار. پس اگر نام پیامبر مانده است، اگر دودمان پیامبر آمده است، اگر استمرار نسل و دین نبی مکرم است، این نیست مگر از طریق انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. و اما آخرین و آیه پایانی که در این جهت مطرح میکنم، که این آیه واقعا زیباست که ختم کل گفتگوها هم به همین آیه شریف خواهد شد. این آیه مبارکه رو میتوان نامید که شکوه ایثار و اخلاص. نهایت ایثار و اخلاص رو در این آیه مبارکه دیده می شود که خداوند سبحان هم به همین جهت فرو می فرستد و ماندگار می کند این خاطره رو و این حسن ایمان و عمل رو. من از یه آیه دعای قبلش بخونم که لذت بیشتری ببری. من ندا برار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار اون نیکوکاران مطلق می نوشند از پیمانه هایی که طعم این پیمانه ها به خنکی کافور است، به سپیدی کافور است. عینن یشرب بها عباد الله. اینا از چشمه می نوشند که فقط مخصوص عباد ویژه خدا است. یفجرونها تفجیرا. خدا برای اینها این رو آماده کرده است و جوشانده است این چشمه رو. حالا این ابرار چه کسی بودند که این مقامات بهشتی در انتظار اونهاست؟ اینها کسانی بودند که یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینها کسانی بودند که به نظر و تعهد خودشون با خداوند وفا کردند و دلنگران اون روزی بودند که گرفتاری ها و شر اون فراگیر است و دامن گسترده ای دارد. این چه نظری بود؟ این چه کسانی بودند که این نظر رو مطرح کردند؟ خب این رو قابل توجه است که خوشبختانه من باز هم برای مرور بیشتر ذهنی همین صبحی نگاه میکردم روایات و تفاسیر متعدد اهل سنت رو، مثلا در ان نشانک هو الابتر و سوره کوثر که الان خواندم و گذشتیم رد شد، میدیدم که مفسر نامی اهل سنت فخر رازی در تفسیر 32 جلدی خودش در سوره مبارکه کوثر در جلد 32 وقتی که همین معنا رو می نویسد، قول اول می گوید نهرون فی الجنه کوثر، بعد می گوید حوزون، بعد در قول سوم می گوید از سالس مراد استمرار دودمان پیامبر است که این نیست مگر از طریق فاطمه صدیقه. این رو مطرح می کنه، بعد می گوید چه دودمانی و نسلی کسانی دارد، این چهار نامی که عرض می کنم فخر رازی می گوید، چه کسی مانند این نام ها دارد که الباغره و صادقه و الکاظمه و رضا. اینو فخر رازی می نویسد در تفسیر، می گوید کدوم دودمان این نام ها را جز دودمان فاطمی در میان خودش در دل تاریخ دارد. یعنی اینها این که رؤوس باقی مانده مکتب اسلام توسط اینهاست و این شخصیت های این ارکان. در اینجا هم در این آیه هم که الان مطرح میکنیم سوره انسان رو داریم میگیم، سوره 10، سوره حلتا از آیه 5 تا 11. در اینجا هم من ملاحظه میکردم باز نوعا دارن مثلا مفسری رو داریم که همیشه وقتی اسم این رو میبرن یه کلمه هم به دنبالش میارن، مفسریست به نام محمود آلوسی بغدادی، میگن المتعصب. به دنبالش وقتی میگن متعصبانه کلمه متعصب میاد، یه عالم متعصب اهل سنت. تفسیری دارد این هم 32 جلد به نام روح المعانی. وقتی میرسد به این سوره مبارکه و همین آیات رو مطرح میکنه، بعد اشاره میکند که بله ماجرا از این قرار بود که حضرت مجتبی و حضرت سید شهدا مبتلا شدن به یه تب بسیار شدید و بیماری سختی. پیامبر اومدن عیادت اینها با یارانشون. وقتی دیدن این حال رو پیشنهاد دادن به دخترشون، فرمودن دخترم فاطمه، شما و همسرتون امیرالمؤمنین تعهد نذری بکنید با خداوند که اگر فرزندانتون شفا پیدا کردن به زودی 3 روز روزه بگیرید. امیرالمؤمنین حضرت زهرا و فضه خادمه همونجا این تعهد رو بستن و عمل کردن، این دو بزرگوار. خب اون خدمتکار هم به تبعشون. پیامبر رفتند و چیزی نگذشت که دو بزرگوار برخواستن، به تعبیر ما شروع کردن به بازی کردن. مثلا امیرالمؤمنین گفتن فاطمه جان، شرایط آن است که یوفون به نذر، باید عمل به نذر بشه. خب شرایط اقتصادی هم خوب نبود، همسایی داشتن شمعون جابا، یه مقداری از اون پشم گرفتن امیرالمؤمنین به قبض. حضرت زهرای مرضیه رشتند، سریعا به بازار بردن، فروختن، تبدیل کردن به جوی یا آوردند و دستاس کردن، آرد کردن، طبخ کردن برای افطار. روز اول روزداری شروع شده است و باید سفره رو مهیا کنن به حداقل همون اقتصادی که اون روز برای اونها عملی بود و ممکن بود. یوفون بالنذر، به نذرشون عمل کردن، تعهدشون با خدا در هر شرایطی. اما چشم اینها در انتظار اون روز عظیم است و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اما و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. روز اول است و به این زیبایی دیگه قرآن جزئیات ماجراها رو کمتر مطرح میکنند. سفره نهاده است، کوبه در کوبیده شد و مسکینی است که میگوید من مسکینی هستم از مساکین مدینه. به من گفتن برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم. گدا را آمده ام و امیرالمومنین اشاری و نگاهی به حضرت فاطمه صدیق و نانها جمع شد و سفره تهی ماند. فردا شبی است همین گونه صحنه تکرار شد و یتیمن، یتیمون من ایتامل مسلمین، یتیمی هستم از یتیم های مسلمانان. شب سوم اسیر من اسرا المسلمین، اسیری هستم در این مدینه گرسنه و این خانه رو به من معرفی کردن که اگر کسی به درب این خانه بیاید نومید باز نمی گردد. کار تمام شد. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اما هنگامی هم که این کار را انجام می دادند زمزمه می کردند و سجده شکر می کردند که خدایا اگر ما چنین می کنیم ما اطعام می کنیم لوجه الله، ما فقط رضای تو رو در نظر داریم، از هیچ کسی هم تشکری طلب نمی کنیم. شکوه ایثار و اخلاص با هم گره می خورد. هر کجا ایثار و اخلاص با هم گره خورد منتظر نزول وحی باشید، همونجا وحی میاد. انا نخاف من ربنا، ما دلنگرانیم از سوی خداوندمون. یوم عبوسا قمطریرا، یوم سخت دشواری را که بشریت در پیش دارد. خب این صحنه همین ها بود دیگه، تکرار شد، عمل شد. فردای اون روز پیامبر به عیادت فرزندان خودشون اومدن. وقتی وارد خانه شدن چهره تکیده حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو دیدند، حالت حسنین رو دیدند، عشق از رخسار نبی مکرم نازل شد. یه بالا سرشون رو به آسمان بلند کردن، اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، پروردگار رو اینها خاندان منند. جبرئیل امین نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیات اومد تا رسید به اینجا و در پایان فوقاهم الله شر ذلک الیوم، و خداوند اینها رو محفوظشون می‌دارد از تمام شروری که در پیش دارند. و لقاهم نظرتن و سرورا، و به اینها می‌چشاند شادمانی و سروری که در انتظار اینها خواهد بود و اون نظره و شادمانی است که خداوند محبتشون می‌کند و نصیبشون خواهد کرد. جالب این که همین مفسر اهل سنت که عرض کردم، همین آلوسی بغدادی، یه جمله هم داره که حیفم میاد اینجا نگم. وقتی این همین مطلب رو بازگو میکند بعد این رو میگه، میگوید که سوره مبارکه 10 رو که نگاه کنید، سوره انسان، خداوند همه نعمت‌های بهشت رو در این سوره مطرح می‌کند جز یک نعمت، و اونم نعمت زیبارویان بهشتی است. خداوند در سوره 10 برخلاف بقیه جاهای قرآن وقتی نعمت‌ها رو میگه اصلا از حور بهشت سخن به میان نمی‌آورد، مطلقاً اصلا مطرح نمی‌کند. قول که غیر عادی است، همه جا هست. بعد همین عالم اهل سنت میگوید به نظر من علت این که خداوند نام حور را در این سوره مطرح نمی‌کند به دلیل آن است که حور خجلت از رخسار فاطمه صدیقه دارد، جایگاهی ندارد در اون سوره این که فاطمه حضور دارد حور به صحنه بیاد. اونها خجلت از آن دارند که نامشون در کنار نام زهرا مرضیه مطرح بشه. جمله بسیار لطیفی رو این عالم بازگو می کند پیرامون این سوره مبارک. خب مشاهده می فرمایید بانوی که می تواند همراه بزرگان به مباهله برود، بانوی که خداوند حقانیت اون رو تثبیت می کند و پیامبر رو موظف به پرداخت حق او می کند، زنی که به اونجا می رسد که بر عریکه بلند تطهیر تکیه می زند و دست طهارت خداوند جان و روح و هستی او را مشهون به تطهیر می کند، بزرگ زنی که می تواند استحقاق مودت را در یک امت میلیاردی داشته باشد و بگوید الا المودت فی القربا، خداوند در حق او و فرزندانش، بزرگ بانوی که امید استمرار نسل و دین برای پیامبر اسلام است، و شخصیتی که در کنار شوهر بزرگوارش امیر المؤمنین و اسدالله غالب و فرزندان گران قدرش یه اسوه تمام و کمالی است برای ایثار و اخلاص و ایمان و به خلاصه آنچه از خوبی ها همه بگوییم باید منتهی الیه اون رو همین بانوی بی‌نظیر آفرینش و ادوار خلقت بدانیم. و اگر برای مقام زن حضور یک فاطمه رو بشناسیم کفایت میکند که خداوند فاطمه را از جنس زن قرار داده است. همین یک فخر برای این جنس و برای این نوع بشر، نوع وجود و هستی بگوییم کفایت میکند که خداوند چنین فخری رو به این جماعت و گروه محبت کرده است. خب این پایان مجموعه مباحث و 24 درسی که خدمت بزرگواران محضران بارکتون مطرح شد و عرض میکنم باز هم مجدد ابتدای سخن گفته شد که مجموعه این آیات حدود 400 آیه قرآن بود که مورد بررسی قرار گرفت و در این سلسله مباحث مطرح کردیم و هدف ما از این مباحث که خب حال حضار محترم و شرکت کنندگان عزیز و بینندگانی که در آینده مجموعه مباحث رو میبینند از طریق شبکه های مختلف و کسانی که این نوارها رو میشنوند، کسانی که این سیدی ها دیویدی ها رو میبینند، گوش میکنند، ملاحظه میکنند، از قسم و جنس بانوان محترم اون جایگاه خودشون رو و اون مقامی که خدای وجود و هستی به اونها داده است بدانند، نه دوچار کمبینی باشند، نه دوچار بدبینی باشند، نه دوچار زیاده بینی باشند، به اون جایگاه و شخصیت حقیقی خودشون رو در آینه وحی مشاهده کنند که خداوند سبحان چه بهایی و اعتنایی رو به این جماعت در کلام خودش داشته است و چه مناسبت هایی رو برای اونها، چه حقوق و حدودی رو شایسته شخصیتشون و جایگاهشون دیده است و به همین دلیل آیه فرو فرستاده است. مجموعه مطالب و متشکرم از همه عزیزان. فقط یکی دو نکته کوتاه رو، البته من احتمال این که مجموعه مباحث بیشتر باشه میشد، یعنی میشد چند رابط دیگه هم به بحث ها اضافه کنیم، اما در میان مباحث من یه سلسله از مباحث رو مختصرتر گفتم بنابرای ادله‌ای که در ذهنم بود و هم در این حال فرصت زمانی رو هم جدول زمانی رو پیش بینی کردم که دیگه در همین 10 ماهی که ما شروع کرده بودیم، بیش از 10 ماه است که مجموع مباحث به مناسبت ولادت حضرت زهرای مرضیه شروع شد و الان هم در آستانه ولادت دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها به پایان میرسد که این جلسات با یه بانوی ممتاز شروع شد و یه بانوی ممتاز هم ختم میشه الحمدلله. هم جدول زمانی رو من در نظر گرفتم، هم بعضی از مطالب رو دیگه شاید دیدم بعد تفسیری پیدا میکنه اگر خیلی واردش بشیم، دیگه من کوتاه کردم، لذا به همین 24 گفتگو مطرح شد و تمام و یه ابهام که نشاید توضیحی رو نسبت بحث قبلی هم که خدمت بزرگواران عرض کردم اشاره کردیم. اگر خداوند در اون عالم مشاهده میکنید از زنان میگوید نز مردان، چون در مقام ستایش جمال و زیبایی است و اینجا طبیعی سهم این جماعت از جمال فزون تر است، لذا خداوند در قرآن از جمال زنان میگوید و از مردان نامی نمیبرد. علت این است و الا وقتی قانون زوجیت مطرح شد اون نیاز متقابل در دل کلمه زوج نهفته است و دیده میشه، چه در دنیا چه در بهشت که ازواج مطهره رو خداوند مطرح میکند و بازگو میکند. امیدوارم باز هم فرصتی دست بدهد که به بهانه های مختلف قلبا عرض میکنم به مناسبت ها و موضوعات مختلفی که بتوانیم مختص بانوان باشه باز هم یه چنین محافلی رو خدمت عزیزان داشته باشیم و امیدواریم که این آخرین دوره از این نوع جلسات خاص خانم ها نباشد. از همه شما متشکرم، شما رو به حق میسپارم و امیدوارم از اون چه گفتیم در این جلسات ارواح طیبه جمیع انبیا، اولیا، اوصیا، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید بزرگوار ما و همه حقداران ما در آشنایی با مکتب وحی بهره لازم و کافی رو ببرند. و سلام علیکم و رحمت الله.